الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نجم بقية الله في العرزين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار امام زمان علیه السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه بحث دیگری که ذیل مباحث گذشته خوب هست اشاره کنیم این است که حوزه ها و عرصه هایی که ما باید در اون عرصه ها تولی به ولایت الهی پیدا کنیم و متوجه به تبری از ولایت اعدا باشیم چه حوزه هاییست، و به تعبیر دیگه اگر دین رو مناسک تولی و تبری بدونیم، عرصه هایی که دین در او حضور داره و تولی و تبری رو عهده‌دار میشه چی هست. و باز اگر به تعبیر دیگه بخوام همین بحث رو بیان کنیم، عرصه های اضطرار ما به حجت و ولی خدا کجاست؟ ما در چه عرصه های محتاج به دین، مستر به دین، یا به تعبیر دیگه مستر به حجت هستیم، مستر به ولی الهی هستیم؟ به طور اجمال در هر عرصه‌ای که اراده ما حضور داره و فاعلیت ما حضور داره و طبیعتاً ما مسئولیت داریم، سلام داریم، در اون عرصه فعلی که ما انجام میدیم باطنش تولی به ولایت هست، یا تولی به ولایت اولیاء الهی یا تولی به ولایت طاغوت. بنابراین در همه عرصه هایی که حوزه اراده و اختیار ماست و پرستش در اونجا اتفاق میفته، فعلی از انسان صادر میشه، در همه اون عرصه ها انسان میبایست تولی به ولایت الهیه و تبری از ولایت طاغوت رو داشته باشه. اما از عرصه فردی و جمعی و تاریخی، به تعبیری اعم از پرستش فردی و پرستش جمعی و پرستش تاریخی، و در هر یک از این عرصه ها هم اعم از پرستش روحی، پرستش ذهنی یا پرستش عینی، در همه این عرصه ها میبایست انسان ملتزم به تولی تام به ولایت الهیه و تبری تام از ولایت اعدا باشه، و دین مناسک این تولی و تبری رو بیان میکنه. برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه یک مقداری من این بحث رو باز بکنم که پرستش ما گاهی در حوزه فردی است، گاهی در حوزه و عرصه زندگی اجتماعی است، عرصه اجتماعی است، گاهی در عرصه تاریخی. پرستش فردی اگر ما داشته باشیم، پرستشی است که ارتباط بین انسان و خدای متعال و اولیاء الهی حالا اکثر برقرار میشه، انسان خضوع و خشوع در مقابل حق داره، عبودیت رو داره، و در این فعلی هم که انجام میده مشارکت و تعاون با دیگری نداره، کار جمعی انجام نمیگیره، کاریست که خود فرد انجام میده و این کارش متقدم به کار جمع نیست. پرستشیست که بین خودش و خدای متعال واقع میشه و حتی اکثر اولیاء تکوین در اینجا حضور دارن، از طریق ولایت اونها متولی به ولایت الهیه میشه. ولی یک سلسله فعالیت هایی ما داریم که در اون فعالیت ها تعاون اجتماعی انجام میگیره، یعنی کار اجتماعی، کار فرد اصلا نیست، مستقل از جمع این کار قابل انجام دادن نیست. و یک افعالی هم داریم که افعال تاریخی است، اصلا مال یک زمان هم نیست، در تاریخ تحقق پیدا میکنه، یک مرتبه هم بیشتر تحقق پیدا نمیکنه، یک فعلی است که کلا تو تاریخ داره اتفاق میفته. به عنوان مثال عرض بکنم، ببینید مثلا فرض بکنید ما میخواییم کتابی چاپ کنیم، حالا این کتاب یا مثلا قرآن مجید هست، یک کتاب معتبر روایی است که سنن اهل بیت علیهم السلام رو نقل میکنه، یا خدای نکرده یک کتاب زلال هست. طبع این کتاب یک فعل جمعی است، از این کار ساده در نظر بگیریم، این کار فرد نیست، یعنی فرد محاله که بتونه این کتاب رو چاپ بکنه. سلام علیکم. یعنی فرض بکنید اگر این کتاب 1000 ساعت کار برده، خودشون کار اجتماع اندازه 1000 ساعت کار برده تا این کتاب جمع شده، به اضافه یه منابع و مواد طبیعی، شما اگر این کار رو که به صورت یه کار سازمانی انجام گرفته، اگر بخواید به صورت فردی انجام بدید، اصلا قابل انجام دادن نیست، همون زمان رو هم که بذارید این فعل محقق نمیشه. این در اثر تقسیم کار، البته تقسیمی که هماهنگ با هم دیگه است و متناسب با هم دیگه است اتفاق میفته، یعنی یک کثرتی از افعال که هماهنگن و یک وحدت هم دارن، یه انسجام هم دارن، یه ارتباط حقیقی هم دارن، در عین تنوعشون یک کل واحد رو میسازن و هم متقدمن، در اثر این افعال هست که این کتاب پیدا میشه. حالا من باز مثال ساده ترش عرض بکنم. ببینید 100 نفر با هم دیگه دارن آشپزی میکنن، فرض کنید در عرض یک روز اینا 1000 ساعت کار میکنن که یه غذایی رو تحویل میدن. حالا اگه بنا باشه یک آدم بخواد این 1000 ساعت کار رو خودش انجام بده، میشه این غذا رو بپذیره؟ اشتدنی. اولا اگه بخواد 1000 ساعت بعد از 4-5 ماه قبل شروع کنه که نهار امروز پخته بشه، درسته؟ موادم که مواد فاسد شدنی هستن، اون مواد اول رو که آماده میکنه برای تلخ، برای دومی آماده کنه فاسد شده رفته پیکار، اینجوری نیست؟ این ترکیب کاراست که امکان پختن این غذا و طبخ این غذا رو فراهم میکنه. شما اگه تقسیم کار نکنید انجام میشه. علاوه بر این تخصص های سازگانه‌ای که تو این کار به کار رفته، یه نفر بخواد پیدا کنه باید 100 تا عمر بذاره تخصص یاد بگیره، آدم خیال میکنه که میتونه انجام بده. از کار آشپزی ساده اینات میفرمایید، حالا شما بیایید یک تخصص های فراوان اجتماعی که تو انجام یک کار اجتماعی بزرگ هست، اینا رو اگه آدم بخواد بره یاد بگیره، بعد اولا مثلا به اندازه 100 تا آدم عمر داشته باشه، بعدم کار زمانش میگذره، زمان در کار موضوعیت داره. شما اگه بنا باشه تقسیم کار نکنید و یه نفر این کار انجام بگیره، این کار دیگه انجام شدنی نیست. حالا به کارهای خیلی پیچیده میرسید دیگه معلومه یه نفر نمیتونه انجام بده. فرض بفرمایید مثلا میگید 1,000,000 ساعت کار در یه اتومبیلی که تولید میشه مثلا میگم حضور داره، اینو یه آدم بخواد انجام بده ممکنه؟ مجموعه تحقیقات تاریخیشو انجام بده، یه تاریخی از علم و تحقیقات پشت سرش، نمیدونم استخراج موادش و تبدیل موادش و تا آخرین مراحل، کار یه نفر نیست. نه اینکه اگر همین زمان کاری که انجام گرفته یه نفر انجام بده این کار انجام میشه، کار جمعی است. به تعبیر دیگه اراده ها در همدیگه حضور پیدا میکنن. ما برای انجام یک کار، برای اینکه یک کاری به یک مقصدی برسیم، گاهی میبینید باید اراده ها در همدیگه حضور پیدا کنن، باید اراده ها رو هماهنگ کنیم در مسیر اراده خودمون تا اون کار انجام بشه. یه اراده بزرگ درست کنیم، یه نظام اراده درست کنیم. این کار با یک اراده انجام گرفتنی نیست. اراده میاد حضور در اراده های دیگر پیدا میکنه، گاهی این حضور هم متقابله، این اراده یه جایی تصرف تو اون اراده میکنه و اون اراده رو هماهنگ با خودش میکنه، اون اراده هم در یه شأن دیگه تصرف میکنه در این اراده، و این اراده میشه تبعی، هماهنگ میشه، تقوام به هم پیدا میکنن نظام اراده ها. پس یه کارهایی ما داریم که این کارها از تقوام اراده ها به هم دیگه، از حضور اراده ها در هم دیگه، از نفوذ اراده ها در هم دیگه، از درست شدن یک اراده بزرگ جمعی ناشی میشه. اون کارم کار بزرگی است، کاری است که وحدت کثرت داره، تنوع داره، یک بزرگ. اگر اینها رو جمع شدنش مثل جمع شدن اجزا و مولکول‌های از هم جدا ببینید، تو خود لوبیا هستن کنار هم چیده شدن. اگه اینجوری ببینید همطوری که می‌فهمید. ولی اگر گفتید بین اینا ارتباط حقیقی برقرار میشه، نه اینکه صرفاً کنار هم قرار می‌گیرن، کنار هم قرار گرفتن هم اگر شما بخواید راه وحدت رو اعتباری محض بدونید بی‌معناست. چرا میگید کنار؟ رابطه ای نیست، رابطه کنار و عدم کناری هم نباید تعریف بشه. اینو دیگه در مباحث فلسفی باید روش بحث بکنیم که اگر شما اشیاء رو ذوات مستقل از هم دیدید که در مرتبه ذاتشون مستقل محضن، هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن، بعد هیچ نوع وحدت و ارتباطی قابل تعریف نخواهد بود. اینو می‌فهمید؟ کمترین وحدت، هم وحدت نفی میشه، هم حرکت نفی میشه، هم بعد علیت نفی میشه. شما اگه بخواید ارتباط رو نبینید بین دو شی، لذا ببینید مثلا سرور متعلهین به همین نقطه در باب علیت متفتن شدن و فرمودن که معلول و علت ارتباط تو ذاتشون است، یعنی ذات معلول شعنی از شعون علته، این و ربط به علته. چون ارتباط رو اگه بیرون ذات معلول بخواید تعریف کنید، دیگه وقتی ذات مستقله چه علتی میخواد؟ اگر ارتباطی به علت داره، این ارتباط باید به تو ذاتش. این حد میفرمایید این فقط تو ارتباط علیتی نیست، تو بقیه ارتباط هم همینطوره. اگر بنا شد شما حتی اجزای یک نوع رو که بهش میگه جنس و فصل در اصطلاح کن، اگر بنا شد در مرتبه ذات مستقل فرض کنید، اینا چه ارتباطی با هم میگه؟ چرا میگید جنس و فصل با هم وحدت پیدا میکنن؟ این چه وحدت پیدا میکنن در مرتبه ذات که دو تا هست؟ حتی از اینجا پله بیاید بالاتر، این خب آخرین پلهشه، ارتباط عرض و جوهر قابل تعریف نیست. چرا میگید سفیدی قند سفیدی ذات قندم یه ذات؟ چرا میگید سفیدی قند سفیدی گچ؟ گچ سفید است، نخه گچ گچ است، سفیدی سفیدی است. هیچ وقت هم گچ به سفیدی متصف نمیشه، چون دو تا ذات هم این حد میفهمید؟ کثرت میشه اعتباری من. این همونیست که از اصطلاح اصالت الوجودی ها بهش متفتن شدن، که اگر شما ماهیت و اصیل بدونید وحدت قابل تعریف نیست. لولم یو اصل وحدتون ما حصلت از غیرهو مسار و کسرتن، ماهیت خواستگاه کسرته، ماهیات در مرتبه ذات مستقل از هم دیگه هستن. لذا شما تو تحلیل وحدت بر پای اصالت ماهیت پای وجود رو پیش نکشید. اگه تونستید ارتباط تعریف کنید، تونستید بگید گچ سفید است، چرا گچ سفید است؟ گچ گچ است، سفیدی سفید است، سفیدی است. چرا میگید گچ سفید است؟ میگه وجودش للغیر است، وجود رو پیش نکش دیگه. ذات گچ گچه، ذات سفیدی هم سفید. این حد میفهمید؟ عرض و جوهر نمیشه ارتباط به هم برقرار بکنن حتی. جنس و فصل بالاتر، مقومات داخلی نوع با هم دیگه ارتباط برقرار نمیکنن. نوع نخواهید داشت. بساعت متباینات خواهید داشت. هیچ ارتباطی تعریف شدنی نیست. از ارتباط اینجا که ارتباط تعریف نشد، دیگه حرکت به طریق اولا تعریف نمیشه، که رابطه گذشته و آینده منقطع محض میشه، میشه سکونات متقابل. رابطه علت و معلول هم نفی میشه، ذات معلول در مرتبه ذات خودش چیزیست دیگه، دیگه قابل جعل نیست. چیزی که در مرتبه ذاتش هویت مستقلی داره یعنی چی جعل میشه؟ جعل به او تعلق نمیگیره. اینه که در بحث جعل هم حکما بحث میکردن جعل به وجود تعلق میگیره یا ماهیت، ریشه همین تفتون بوده که ماهیت میگفتن قابل جعل نیست. مثلا ریشه اصالت وجود هم به بحث جعل برمیگرده دیگه، که جعل به ماهیت تعلق میگیره یا وجود. اونایی که میگفتن به وجود تعلق میگیره به خاطر همین تفتون بوده که ماهیت در مرتبه ذاتش ارتباط به علت نیست. چیزی که در مرتبه ذات ربط به علت درش نیست، چطور میخواد جعل بهش تعلق بگیره؟ اینا رو میفهمید؟ حالا هم بحثایی که دیگه بعد مفصل بحث. حالا ایال شما اگر ارتباط ببینید، این ارتباط باید بره تو مرتبه ذاتشون، اما حالا چجوری تعریف بکنیم که باز به بساطت نرسن؟ اگر ارتباط رو مطلق کنید یه ذات بسیط پیدا میکنید که نه به بساطت محض برسید، که ذات ها بشه عین ارتباط، میشه ذات بسیط بزرگ. من حد میفهمید حالا این در جای خودش بحث مباحث فلسفیه که من نمیخوام اینجا ادامش بدم. علی تقدیرن شما یک افعالی دارید که از تقوم اراده ها به هم، حضور اراده ها در هم دیگه و تشکیل یک اراده بزرگ این افعال انجام میگیره. فرض میگم یه لشکر، به خصوص یه لشکر کلاسیک منظم امروزی داره کار میکنه، افعالی که اینو انجام میدن کاملا هماهنگه و نسبت داره. شما اگه تناسبش رو به هم بزنید بگید این لشکر به هم خورد، این دیگه کارآمد نیست. این حد میفرمایید، در حالی که اگر از هم جدا هستن خب این یه چیز اونم میشه چی کارآمد نیست، اگه اون کار خودشون میکنه. میگید اگه تناسب بین پیاده نظام و سوار نظام مثلا نباشه، حالا به تعبیر قدیم بین ارکان یک لشکر اگه تناسب نبود این لشکر موفق نمیشه. میگم چرا؟ اگه افعالشون اصلا جداست، خودشون هم اصلا جدا، این کار خودشون کنن، این کار خودشون کنن. میگید نه، اینا یک کل درست میکنن، اگه نسبتش به هم خود اون کل درست نمیشه، یک کل دیگه ای درست میشه. مثالش من توی ترکیب ساده بزنم، شما شکر و روغن و آرد و قاطی میکنید با یه نسبتی توی مراحل پختی میشه حلوا. نسبتش عوض کنید، مراحل پختش هم عوض کنید، دیگه حلوا نمیشه، یه چیز دیگه میشه. اینجور نیست؟ توی لشکر هم اینطوره. تو لشکر هم واقعا افعال با هم ترکیب میشن، یه فعل بزرگ درست میشه. حالا ببینید این فعل بزرگی که میخواد انجام بشه چقدر مهارت و تخصص میخواد. این عادی زمانی مهارت تخصص میخواد دیگه، مهارت های متنوع. این مهارت ها باید هماهنگ باشن. اگه فرض بکنید یه لشکری که یه لشکر مدرن بخواد یه واحدش مثل لشکر قدیم کار بکنه، یه واحد دیگه‌اش مثل لشکرهای مدرن کار بکنه، نمیشه. تخصصش باید هماهنگ بشه. یعنی فرض بکنید اگه الان جنگ شده، جنگ کلاسیک منظم، دیگه نمیشه بگه واحد دیدبانیش مثل واحد دیدبانی لشکرهای هزار سال قبل عمل بکنه. نخه دیدبانی الکترونیکی میخواد. این حد میفهمید نمیشه که بقیهش مثل الکترونیکی دیدبانیش مثل اون بمونه. پس ببینید یه مجموعه تخصص هماهنگ و علاوه بر اون یه مجموعه پرورش روحی هماهنگ میخواد. اگه اینا رو پرورش روحی درشون ایجاد نکنن، به اولین ترقی که در میشن همشون فرار میکنن. این که میستن تو میدان جنگ یه پرورش روحی دارن، یه خوف و طمعی درشون ایجاد میکنن، این خوف و طمع رشد میدن. حالا یا خوف و طمع مادی است یا خوف و طمع معنوی، درسته؟ یه نظام پرورشی هماهنگ دارن. اینا پرورش میدن، هر کدوم پرورش روحی متناسب با خودشون رو میدن. یعنی اون تعلیم کما اینکه تخصصی که به فرمانده یاد میدن با سرباز عادی فرق میکنه، پرورش روحیش هم فرق میکنه. من مثال بزنم، زمان پهلوی برای فرمانده های رده بالای فلان نیرو مثلا استخر مختلط داشتن که استخر مختلط خانوادگی جزء وظایف اینها بود. این برای چیه؟ حالا من نمیخوام توصیفش بکنم، حالا سویچ بندازم برم پیدا کنم بیام. این جزء وظایفشون بود، جزء الگوهای پرورششون بود. چرا؟ میخواد آدم پرورش بده، او رو نسبت به همه چی بی قید کنه الا حرسه به دنیا. نرد نفرمایید تنوع در بهره‌وری از دنیا رو بهش بچشونه. اون منزلت از حرسه به دنیا مال این منزلت از کار فرماندهی لازمه در لشکر مادی. پس انایت میکنید یک نظام پرورشی هم داره، پرورشی که برای یه سرباز عادی میدن داره، پرورشی که برای یه فرمانده میدن. بعد مثلا نگاه کنید همه رو میگیره بیدین میکنه نسبت به دین خودشون با یه الگوی پرورشی، مسیحی میگیره، زرتشتی میگیره، چی مسلمان، همه رو بیدین میکنه. بعد همه رو نسبت مثلا آیین شاه پرستی یا آیین ملی متعبد میکنه. این پرورشه دیگه که برای دفاع از یه مرز و خاک همشون بجنگه، منهای قومیت و نژاد و مذهب. سلام، شما هم وقتی میخواید یه جنگی را بندازید بین اسلام و کفر، پرورش روحی میدید. اصلا دیگه تو پرورش روحی شما تلاش میکنید که نقش نژاد و قوم و خاک رو صفر کنید. نمیگید عربیت رو میاد مثلا فرض کنید تو این درگیری اعلام روز قدس میکنید، قبله اول مسلمین رو موضوع قرار میدید، انگیزه اسلام رو تبدیل میکنید به انگیزه مقاومت. پس ببینید هم یه نظام پرورشی داره یه لشکر متناسب با آرمانش، هم نظام تخصص داره، هم نظام فعالیت‌های متناسب و هماهنگ داره، عملکرد هماهنگ هم داره. اینا مجموعاً یه کار بزرگ درست می‌کنن. محور اینا چی؟ یه نظام اراده ها، یه فایل‌هایی هستن. اینا با هم دیگه تقوّم پیدا می‌کنه اراده‌هاشون. اینا می‌فهمید؟ البته تو این عمل اجتماعی سهم اراده‌ها یکی نیست. اون کسی که فرمانده کله در همه افعال حضورش حضور محوری است. اون سرباز عادی هم در کل حضور داره، اما حضورش در کل حضور تبعی است. یک اندازه حضور نداره، ولی یه فعل بزرگ دارن انجام میدن. تعلقشون به یک چیزه. همشون میخوان مثلا اسلام پیروز بشه یا کفر پیروز بشه، لشکر مقابل. اگر اون کسی که در خط مقدم موفق شد، بقیه جناح‌ها و ارکان لشکرم خوشحال میشن. اگه او شکست خورد، بقیه متأثر میشن. درسته؟ تو جبهه جنگ نظامی هواپیما سقوط میکنه، همه لشکر ناراحت میشن. هواپیما سقوط به شما چه مربوط؟ اگه اون کسی که داره مثلا فرض بکنید از طریق حمله هوایی باز میکنه راه رو، موفق بشه، همه لشکر خوشحال میشن. پس ببینید یه تعلقاتی دارن، نظام تعلقاتشون هماهنگه، رفتارشون هماهنگه، تخصصشون هماهنگه، یه کار بزرگی هم انجام میدن. اینا همشون تو کار همدیگه شریکن. اگه عبادت باشه دارن به زبان کل عبادت میکنن، معصیت باشه به زبان کل معصیت میکنن، اگه کتاب زلال چاپ میکنن تو فعل همدیگه شریکن. البته ببینید یه موقع یه کسی اشتباه کرده، غفلت کرده، نمیخواست، نمیدونسته داره کجا کار میکنه، بعدن که میفهمه محصول کارش به نفع کی تمام شد، اون ناراحته. اون تعلق روحی به این کار نداره، به این مجموعه. اون حسابش سواست. این مجموعه که دارن با هم کار میکنن، میدونن دارن قرآن چاپ میکنن، دارن کتاب زلال چاپ میکنن. اینا تو عبادت هم، معصیت و عبادت هم دیگه شریکن. این در واقع نوعی فعل جمعی است که اصلا فعل منسوب به فرد نیست. کل منصوبه به کله. فعل این متقدمه به بقیه، از فعل بقیه هم متقدمه به این. اگر بقیه کار خودشون انجام دادن، کار این هم تعطیل میشه. فرض کنید که توی چاپخونه یکی از واحداش فعال نباشه، تعطیل بشه، همه چاپخونه تعطیل میشه، بقیه برای چه کار بکنه؟ همینطور نیست؟ کار بقیه هم تعطیل میشه تا به اون. پس بنابراین افعال متقومه به هم است که در همدیگه حضور دارن، در عبادت و معصیت همدیگه شریکن. حالا من نمیخوام تطبیق کنم این آیه شریف قرآن رو خدمتتون بخونم، اصلا تطبیق نگیرید اینا، چون خیلی خوشم نمیاد از این تطبیق ها. اما در این حال ببینید این یه مقداری گویای همین مطلب نیست. راجع به جمعیت خاصی از اهل ناره. قالت خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. شما هم وارد همون جهنمی بشید که پیشینیان شما وارد شد. کلما دخلت امه لعنت اختها. این درگیری جهنمی است تو جهنم. حتی اذا دارکوا فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم. دنبال روا به پیشروا میگن، میگن ربنا هؤلاء اضلونا، اینا ما رو گمراه کردن. فآتهم عذاباً ضعفاً من النار. عذاب اینا رو دو مقابل قرار بده، دو چندان. دو مقابل هم یعنی نه دو چندان. چرا؟ چون هم تو فعل خودشون شریکن، هم تو گمراهی ما. اونا ما گمراه کردن، بنابراین در گمراهی ما هم اونا شریکن. قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. این لكل ضعف یعنی چی؟ همه تون در فعل هم دیگه شریک. اگه شما هم نبودید، اونا که نمیتونستن پیش رو بشن، کما اینکه پس رو بدون پیش رو نداریم، پیش رو بدون پس رو هم نداریم.
این حلاکت
امت ها،
یعنی اینکه مثلا این
کشتن شطور و ناظر به جمع به کل قرآن، اینا فرابانه. ببینید هم در اون طرف داریم، هم در این طرف ادله زیادی هم داریم که میفرماد مثلا از اون ادله که من سنه سنتن سیعه فله هو وزر من عمل بها، من سنت نسنه فله هو عرض کنم اجر من عمل بها. یا اون روایاتی که میفرماید که کسی که عمل قومی رو دوست داره در ثواب اونها شریکه، که از این دست روایات زیاد داریم در نهج البلاغه هست، در جنگ جمل بعد از اینکه جنگ تمام شد و حضرت فتح کردن، یکی از اصحاب حضرت عرض کرد برادر من کاش می بود و پیروزی شما رو میدید. حضرت فرمود اکان هوا اخیکم اهوا اخیکم انا، دلش با ما بود، دوست میداشت که ما پیروز بشیم. عرض کرد بله یا امیرالمومنین. حضرت فرمودن که او با ما، اقوامی با ما هستن، حالا تعبیر یادم نیست، اقوام یا چیز دیگه، که هنوز در اسلاب پدرانشون هستن. اون حد میفرمایید. پس ببینید این جور فعل که یه جمعی با هم انجام میدن و بعد تعلق روحی به فعل همدیگه دارن، کار همدیگه رو دوست میدارن، محصول کارشون هم که کله دوست میدارن، اینا تو کل شریکن، دارن یه کل رو میسازن با هم دیگه. این تقوم اراده ها به هم است. اگه اراده ها به هم قوام پیدا نکنن، هماهنگ نشن، یه اراده بزرگتر و منسجمی درست نشه، کلی درست نمیشه اصلا. این حالا نمیخوام وارد بحث فلسفیش بشم، آقایون وحدت اینجور امور رو وحدت سنایی و امثال اینا میدونن و رابطه ها رو رابطه های اعدادی میدونن، فعل اینو علت مؤده فعل او میدونن. اینو در جای خودش باید بحث کنیم. مثلا ما معنی علت اعدادی رو نفهمیدیم که آقایون میگن. علت اعدادی که آقایون میگن کل عدمه، عدم العلت، از باب اینکه علیت قابل تفسیر نبوده در اون نگاه مجبور شدن به اعداد تعریفش کنن. حالا در جای خودش تو اثر که اثبات کردیم به کل میرسه. یعنی شما اگر ارتباط رو بین خودشون تعریف نکنید، آثارشون هم باید بریده باشه، وحدت اثر هم باید اعتباری بشه. باید حالا یه مقدار بیم جلوتر، تأثیر و تأثیر افعال از همدیگه هم باید اعتباری بشه، چون یا رابطه حقیقی است یا اعتباری. اعتباری شد تا آخر اعتباری، حقیقی شد بعد یه وحدتی حقیقی تعریف کنید. حالا ما اونی که مهمه اینه که این وحدت به تقوم باید برگرده، به بساطت برگرده، کثرت توش تعریف نمیشه. اینو حد می‌فرمایید. حالا اون دیگه مباحثی است که باید در بنیان‌ها بحث کرد، بعد این بحث رو بیاریم تا بحث جامعه شناسی و بحث فلسفه تاریخ. من حالا اونها منظور نظرم نه. ماورا یعنی چی؟ ببینید تو نگاه ارسطویی همین که میگید ماورا، باید یه ذات بسیطی در ورای اونها تعریف کنید. اینجوری نیست، تقوم ارکان به هم کل درست میکنه، که نه غیر اجزا نه این اجزا. بله واقعیت اینه. چه منافاتی داره اگر تقوم اجزا به هم دیگه پیدا بشه؟ با رفتن جور اجزا نابود میشه دیگه. واقعیت عینی است که از تقوم اجزا به هم درست شده. واقعیت منفصل که نیست، که جدای از اینا، ذاتی ربطی به اینا نداره. دو نظام اراده است تو مسیر تکامل خودش در رسیدن به مقاصد خودش، دو دسته علوم ابزار می‌سازه بر خودش. تفاوت در دراز مدت وقتی تو مسیر دو تا مسیر رو می‌بینید با هم دیگه تفاوتشون زیاد میشه، به تفاوت‌های اصولی میرسه. علم به تبع اراده تعریف میشه، در ما به تبع اراده مون تعریف میشه. پس بنابراین همین طوری که انسان‌ها خدای متعال برشون یه فاعل‌های مسخری درست کرده، فاعل‌های طبعی درست کرده که اراده‌شون در اونها نفوذ می‌کنه، فرم میدن به اون شی، خدای متعال به ما قدرت داده، این مواد رو فرم میدیم، تبدیل می‌کنیم به کتاب. این فرم حضور اراده ماست. این در واقع اراده ما در اینجا حضور داره، به این داره فرم میده، فرم اراده ماست. حدوثاً و بقا بنا تو ساختمان حضور داره. علت اعدادیه یعنی چی؟ بخشی از ارادش حضور تو این ساختمون پیدا کرده، خرج شده تو این ساختمون.
اندامواره اوست. اما اراده چیست؟ اراده موجود در بسته چه نفوذ میکنه؟ قدرتی است که نافذ میشه و جاری میشه، فرم میده به این فایل ها. اینا فایل های تبعی هست، فرمان ما توشون حاضر میشه که فرم میگیرن. تا کجا مسخر ما باشه؟ یه بار میبینیم مثلا این مثلا قندون، این جسمی که الان جلو من میکروفون، فقط به ما قدرت دادن که رو فرم ظاهریش تصرف کنیم، شکلش. یه موقع میبینیم ما تو میدانهای مولکولیش هم قدرت تصرف میدن، ترکیبش رو به هم میزنیم، آلیاژ جدید میسازیم. یه موقع شما در حوزه از کنم درون اتمش هم قدرت نفوذ میدن، انرژی اتمیشو مسخر میکنید. از اون منیختر هست، همه لایه هاشو باز تحت اراده ما قرار نمیگیره. همه اون لایه هایی از اشیا که تحت ولایت الهیه و اراده الهیه هستن و مسخر حضرت حق هستن، مسخر ما قرار نمیده. همیشه این نکته رو بگم، وجود مقدس امام زمان علیه السلام همه ظواهر و بباطن اشیا تحت اراده شه. که حالا چجوری با این سلاح ها می جنگه، اینا شوخی هستن. یه محدوده یاد به ما قدرت تصرف دادن، چه به کفر چه به ما. این هم می فهمید همه ابعاد و لایه های وجودی مخلوقات تحت ولایت اونها هستن. اجرا ولایت هم علیها ثم خلق الاشیا جمیعا، درسته؟ فاشهد هم علی خلقها و اجرا ولایت هم علیها. اونا همه فاعل مسخرن تو همه مراتب وجود شد. در حوزه ارادهش، ارادهی که بهشون دارن ممکنه تأخر ببرزن، اما اونجایی که فاعل تبعیان که توان و کرهن باید بیان. مثلا اراده رو چی تعریف میکنید؟ این بعد اینو تو مباحث علیت مفصل باید بحث بشه که مثلا رابطه علیت چیست؟ مگه میشه معلول از بین بره، علت از بین بره، معلولش باقی باشه؟ اگه اثر اوش با از بین رفتنش از بین میره، اینجاست که آقا این پای علت اعدادی رو پیش کشنن که ما اصلا نفهمیدیم یعنی شیار اون در جای خودش باید بس کن. بله؟ نه، معتل وجوده یعنی چی؟ اصلا علیت رو تقسیم کردن به معتل وجود و معد و اینا از کجا در اومده؟ اینا مال یه فرهنگ خاصیست از فلسفه دیگه. نه، معتل حرکه یعنی چی؟ معنی کنید، یعنی ایجاد میکنه چیزی رو نسبت به همونی که ایجاد میکنه چه کاره؟ شکل میده. یعنی چه کار میکنه؟ اونا میگن که اصلا بنا شکل نمیده، خلق شکل هم کار اون نیست، ایجاد شکل هم نیست. این بیده اصالت ماهیتی است که شکل رو یه ذاتی میبینن که نبود خلق شد. میگن این بنا خودشه، ذات شکل هم خودشه. این کاری که این انجام میداد ماده رو قبول به قبول این صورت نزدیک کرد. نه حالا بعد بحث بکنه اصلا ما که نفهمیدیم، حالا دیگه در جای خودش اصلا بعد بحث علیت مفصل بحثه، اینجا من نمیخوام بحث بکنم. بله، اتفاقا استفاده کردن، اجازه هم دادن که شمشیرم کار خودشو بکنه، خورشیدم کار خودشو بکنه. بله، متناسب با مشیت هر تسلیم بودن، اجازه دادن کارهاش انجام بده. نه یعنی ببین اگه حضرت به معزون باشند اصلا براشون این قدرت ها مطرح نیست. از کار انداختن این قدرت ها، مسخر کردن این قدرت ها. حال پس ببینید اون یه پس اساس شبهه بی‌معناست که چطور میتونن مقابله کنن. بخشی از اون چه تحت تسخیرشون بوده اذن دادن که تحت تسخیر کفار قرار بگیره، متناسب با مصلحتی. هر وقت هم لازم بدونن سلبشون. نه، ببینید تکوینن غیر حوزه ارادشون است. آخر کار اونو اگر حضرت اذن نمیداد که چیزی تو عالم اتفاق نمیافتاد. حالا یک قدم من بذارم جلوتر، خدای متعال اذن داده یا نداده آخر کار؟ چرا اذن داده؟ چرا مذمت میشه؟ این اذن که منافات با مذمت نداره که. ما میگیم مجرای این اذن ولایت الهی است. بچه که اذن داده، بله؟ نه، تو بحث فلسفه تکوین. و فلسفه تکوین رو باید بحث کنیم، به دنبالش فلسفه تاریخ، فلسفه تکوین، تاریخ، جامعه. فکر نمی کنم دیگه، شما تکوین عالم رو تعریف می کنم.
حکمت
میشه
یا حکمت
کار الهی؟ چی؟ نه یعنی ببینید فلسفه تکوین که میگیم، منطقه میگیم این فلسفه باید شیعه بشه، نه فلسفهی که مال شیعه است مثل فلسفه مسلمین، نه فلسفه خودش باید شیعه بشه، خودش هم یه فاعل طبعی است، باید در خود این فاعل تولیه به ولایت و اولیاء الهی جاری بشه. حالا این چجوری میشه؟ در جای خودش. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو، یه تعبیر خیلی لطیفی داشت، حالا خیلی ادعای بزرگی هم اصلا فهمید من فلسفه رو شیعه کردم، نه فلسفه شیعه رو، نه خود فلسفه رو شیعه کردم، یعنی خود مفاهیم و نظام فلسفی رو تسلیم کردم به عرض کنم وجود مقدس اهل بیت و مفاهیمی درست کردم که هماهنگ با دستگاه اهل بیت. فلسفه باید شیعه بشه، این چیز عجیب غریبیه. ممکن یه زیاده فلسفه هم شیعه میشه برد. فلسفه فاعل من تا فاعل طبعی ما، ما تو ایجاد میکنیم فلسفه رو دیگه، فرون متعلقه یه فلسفه ای تولید کرده، فلسفه فاعل، این فلسفه فاعل طبعی نسبت به وجود فرون. حالا ما معتقدیم تولید کشفم باشه همینه، این کشفیست که او کرده بالاخره، چون ما قائل به تولید هستیم به طبیعتا میتونیم بگیم شیعه میشه، چون خودش فاعل طبعیست، تولید میشه. حالا اون بحثا رو بگذاریم کنار، حرف کردم خدای متعال اذن داد یا نه، هر جور بگید اونجا اشکالش رو میکنیم. حالا سوال اول میگم خدای متعال اذن داد یا نداد، خودم متعال به شمر اذن داد تکوینن که این کار انجام بده یا نه، لعنت الله علیه. اگه اذن تکوینی حضرت حق نبود که اون نمیتونست این کار رو بکنه، این منافات به حرمت تشریعی نداره که. منتها باید ببینیم این قبحی که در اراده اینها بود در مثل حیوانات هم میاد، بعید نیست، یعنی حیوانات هم در درجات تولی درجاتی دارن، بی خود نیست که یک حیوان زیر پای شمر قرار میگیره، یک حیوان زیر پای سید الشهدا علیه السلام. بله بی خود نیست که یه زمینی مسجد میشه یه زمینی قمارخونه، اونا هم درجات قرب و بعد دارن، یه زمین میشه زمین مکه، یه زمینی هم میشه شرابخونه قمارخونه، اینطوری که نیست. یا باید بگیم اونا هیچ شأنی اصلا ندارن، اینطوری نیست، باید داره فلان زمین وقتی روش معصیت میشه نفرین میکنه، پس پیداست اونا هم درک. حالا چرا این مبتلا شد به این ماجرا؟ خودش هیچ کاره بود؟ اینطوری نیست که، اسراری تو عالم هست. خب چرا آخه این چه؟ خب چرا اینجا؟ یعنی اینا یا باید بگی اینا هیچ اراده ای ندارن، صفر صفر. اگه اینو بگید این یه توجیهی داره، بگید اصلا شعنی هستن مسجد و... یعنی مسجد و میکده نسبت به خودشون هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، این با خیلی چیزا نمیسازه. با یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان شئنا لا یسبح به حمده و همسا، یا فرض بکنید اونا میشه همش قرار دادی دیگه، یا فرض بفرمایید با این که رب العالمین است، اگر عالمین رو حالا ربنا الذی این بهتر اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اگر موجودی هیچ فهمی نداره ربوبیت یعنی چی؟ رب اوش یعنی چی؟ اعتراض میکنی چی عرض میکنم؟ پرورش وقتی معنی داره که این فهمی شعوری اراده ای داشته باشه. این شعوری هم برای جمعه از روایات که بعضیش اینجوری استفاده میشه، درجات اراده فهم میکنه، درجات تکلیف هم فهم میکنه، ظرفیت اراده ما با اونا فهم، ما اراده مون اراده متصرفه، اونا اراده شون اراده طبعی است. حالا این بعد تو طبقه بندی اراده ها تعریف بشه، فرق بکنه نوع اراده.
اینا عرض نماز علی سماوات و لذ و جبال
این هم نمیدون تعبین انگه من نام، یعنی ظرفیت اراده ها فرق میکنه، ظرفیت تکلیف هم فرق میکنه، درجات میثاق هم فرق میکنه، یعنی ظرفیت اراده وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چرا ربطی داره به ظرفیت اراده ما؟ در چی به ما شبیه الا اینکه مخلوق. بله ما هم مخلوق، ما هم مخلوق. بله حالا چرا به این آقا اینقدر ظرفیت دادن؟ به اون دیگه بحث دیگری است که باید در جای خودش مطرح کرد، که این بحث عدل، بحث فضل، بحث حکمت، در جای خودش بری ظرفیت اراده ها متفاوت. بله خب چرا دادن این در جای خودش باید بحث بشه دیگه. حالا اینو الان جاش نیست، بلکه روشنه که چرا دادن. دلیلش اینه به اونا ظرفیت اراده ای دادن که همه عالمو بهشون سپردن، تو اون ظرفیت معصومن. به ما هم یه دست و گوش دادن، بیچارش کردیم. ملکوت عالم تحت ولایت وجود مقدس رسول الله و امیرالمومنین علیهم السلام و امین الله عن اونا. درسته؟ ظاهرش که اینه، اونا خودشون اهل حساب حساب کتاب.
نه برای ما، نه نسبت به این خودشون خدا خودشون.
من که به نظرم میاد حساب کتاب، البته حالا داره از انبیا و رسول هم سوال میکنیم، اما مثلا نسبت به چهار به معصوم نمیتونم واقعا. مشکل از این حرفا رو بزنی که به راحتی بگه، چون اونا که حساب حساب کتابن خودشون روز قیامت. بله این داره در و حسابهم علیکم. حالا این قسمت رو بگذاریم. پس ببینید ما اراده هامون در همدیگه حضور پیدا میکنه، یه اراده بزرگ درست میکنیم، اراده های همدیگه رو دوست میداریم. یعنی این آدمی که توی این واحد لشکر داره کار میکنه، کار اون یکی رو دوست میداره، دوست میداره که او داره موفق میشه. تعلق به فعل همدیگه داره. این تعلق ارتباط حقیقی است، ارتباط مجازی نیست. تعلق رابطه جاذبه است، مثل جاذبه زمین که حضور در اجسام داره و محسوس هم نیست. محسوس نبودن که دلیل نبودنش نیست که. تعلق ما به این کتاب، علاقه‌ای که پیدا میکنیم، رابطه حقیقی است، نه رابطه مجازی. یه موقع شما محبت رو در من تعریف میکنید، میبندید محبت من این ذات من میدونید، نه بیرون میگم کتاب رو دوست دارم یعنی چی؟ یا الان وقت توجیهش باید حیث و بیس کنید. بار میگه نه کتاب رو دوست دارم، تعلق جاذبه. وقتی این کتاب رو میخرم تعلق بهش پیدا میکنه، بخشی روح من مشغول به این میشه. اینا همش ارتباطات حقیقی است. فعل دیگران دوست داره، واقعا دوست داره، حضور در کل داره، تعلق به کل داره. شما یه مرکب شیمیایی درست میکنید، مثال میزنم، توی این مرکب شیمیایی ترکیبات رو به کار میگیرید، یه مولکول اینجا میگید این مولکول در میدان جاذبه کله یا نیست. میدان جاذبه تعریف کنید، تک تک مولکولای این مرکب تو میدان جاذبه کل حضور دارن و کل تو میدان جاذبه این حضور داره. میدان جاذبه که ببینی حضوره. وقتی شما میدان تجسم ها رو میبینید، تشکل ها رو میبینید، اینجا میگید آه این مولکول جدا از اون مولکوله. ولی وقتی این مولکولا رو میرید تو لایه های عمیقش، میگید اینا تموجه نور، مثلا تشعشع، یا جور دیگه تعریف میکنید. اونجا که میرسید میگید نه، جاذبه هاشون به هم تعلق داره، یه جاذبه. حالا من نمیخوام دیگه این بحثا رو امروز دار ادامه بدم. شما اگر اینو بین این مولکولی که این وره به مولکولی که این وره ارتباط حقیقی نباشه، چطور نیرو منتقل میشه؟ شما به این طرف فشار میدید، چرا انرژی به اون ور منتقل میشه؟ حامل این انرژی چی اگه ارتباط نیست؟ اگرم اجسامشون از هم بریدن، پس پیداست در ورای این اجسامی میدانهای انرژی است که به هم متعلقن، مرتبطن. سیلیو تو گوشه او یکی میزنن، چرا من ناراحت میشم؟ چرا خوشحال میشم؟ اگه ارتباط حقیقی نیست، این حد داری چیز میکنم؟ چطور این فعل و انفعالات منتقل میشه؟ منطقه ما خیال میکنیم ارتباط حتما باید دیدنی باشه. ببینید پس این عبادت بزرگ دارن با هم انجام میدن، داره توی یه کار بزرگ شرکت میکنه. یه باری عرض کردم، مثل اینکه ما با هم دیگه شرکت سهامی میزنیم، سرمایه هامون رو هم میریزیم، یه شرکت درست میکنیم. ممکنه سهم من توی این شرکت 1 در 1000 باشه، سهم شما 100 در 1000، ولی من تو همه اجزا شریکم، شما هم تو همه اجزا شریک به نسبت. و من اگه سهم خودم رو بیرون بکشم، رو قدرت پول شما اثر میذاره، نمیذاره؟ قدرت خرید شما کم میشه، شرکت شما قدرتش میاد پایین. آقا پول من مال خودم، چه ربطی به پول شما داره؟ اینجوری نیست؟ شما اگه 1000 تومانی دیب خودت در بیاری آتش بزنی، کبریت بزنی بسوزونی، این رو قیمت پول تو جیب من اثر میذاره یا اثر نمیذاره؟ قدرت خرید من افزایش پیدا میکنه، افزایش پیدا نمیکنه؟ حتما افزایش پیدا میکنه. به نسبت البته ممکنه بگید باید ببینیم چقدر پول تو جامعه است، چقدر کالا، تا بگم 1000 تومانی که آتش میزنی چقدر به قیمت پول شما اضافه میشه. ولی یه دونه 1000 تومانی که شما اینجا آتش میزنی قیمت پول دیگران سنگین میشه. چرا؟ چون حجم پول کم میشه دیگه. اگه این رابطه ها اعتباریه چرا قدرت خرید او میاد پایین؟ اینجا بالاترین جایی است که میگن اعتبار. این اعتباریه؟ اعتبار میکنیم که قیمت خرید دیگران بیاد پایین؟ این نظری چه جوریه؟ بین قدرت خرید شما و قدرت خرید بقیه ارتباط. شما وقتی قدرت خرید خودت آتش میزنی قدرت خرید بقیه افزایش پیدا میکنه، پولشون سنگین میشه. مفهوم اعتبار عوض میشه. اعتبار و حقیقت باید دقت بشه روش از نو. چرا اعتباری داریم، منتها اعتباری با حقیقی تعریفشون چیه؟ پس ببینید بحث اینه که این عبادت رو ما بهش میگیم عبادت جنب. یه پرستش بزرگ تاریخی هم دارید. من مثلا نمونه شو بگم، دولت حق در آخر الزمان تشکیل میشه، این یه بارم بیشتر تشکیل میشه. ما میتونیم در اقامه این دولت، یعنی در اقامه دین، در اقامه ولایت الهی تو عالم که بالاتر از عمله، میتونیم حضور داشته باشیم. بله میتونیم حضور داشته. میتونیم تو اون عمل شریک باشیم. بله ما اگر عضو جبهه حق بودیم و نیرومونو تو این جبهه خرج کردیم تو اون کار شریکیم، این میشه پرستش تاریخی. یعنی وقتی شما تو تاریخ حق میایید تو عبادت همه تاریخ شریکید دیگه. وقتی شما حول محور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار میگیرید و سرمایه گذاری میکنید اونجا، تو همه عبادت های تاریخی شریکید. چرا؟ چون همه فتوحات اینا رو دوست میدارید، از همه شکستشون هم رنج میبرید، همینجور نیست؟ تعلق به همه افعال خوب اونها دارید و تنفر از همه افعال جبهه مقابلشون، در عبادت اونها شریکید دیگه. حب و بغض، تولی و تبری، توفیر در نیت پیدا میکنی. وقت سر به لطف که نیتی شاید معناش این باشه، توفیر در نیت پیدا میکنید. در عمل شما نمیتونید تو عاشورا باشید، ولی با نیتتون حاضرید، تعلق دارید به اون عمل، تنفر از جبهه مقابلش دارید. از نسبت به پرستش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شما تعلق دارید، لذت میبرید از پرستش ایشون. میگید مثلا نسبت به وجود مقدس امام زمان، السلام علیکه این تقوم، السلام علیکه این تقعد، السلام علیکه این تقرق و تبین، السلام علیکه این تسلی و تقنط، السلام علیکه این ترک و تسجد، السلام علیکه این تحمد و تستغفر. نسبت به همه حالات عبادتیشون شما تعلق روحی دارید، لذت میبرید، این شراکت در عبادت نمیاره. منطقه البته شریک ما چقدر شریکیم به اندازه ظرف وجودی خودمون دیگه. تو اون از اون عبادات عظیم بهره مند میشه. مثلا معنی شفاعت هم یکیش همینه، ما با بال عبادت اونها به طرف خدا حرکت میکنیم. سالک با عبادت اونها میشیم، سالک با بلا اونها میشیم.
ثواب تفضلی اینطوری
نیست، یعنی
در حقیقت
این
عمله که این بالا
میاد
این کاری
انجام میده، یعنی ارزش شهید رو
داره. بله
تفضل
کرد
در خدا
رو متعال.
نه ببینید، چه ما اصلا ظرفیت شراکت داشتیم یا تفضلن به ما شراکت دادن؟ از شراکت دادنمون تفضلی است، و الا ما چه ظرفیت داریم که شریک بشیم تو اون عبادت؟
ما فضله وقتی ما این عمل.
بله و بعد همش فضله دیگه. عرض کنم خدمتون، پس عنایت دارید این میشه پرستش تاریخی، یعنی داره یک عبادت بزرگ تاریخی انجام میگیره بر محور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این درون جامعه تاریخی اتفاق میفته، یعنی جزئی از یک تاریخه. یعنی گاهی انسان خودش داره عبادت میکنه، اگه فرض بکنیم بدون رابطه، گاهی اوقات در درون یک جامعه داره عبادت میکنه که اگه این ارتباطات اجتماعی نباشه این عبادت نیست. اگر فرض کنید جامعه مؤمنین نباشه، جامعه کفار هم نباشه، جنگ بین ایمان و کفر اتفاق میفته که من حالا شریک بشم توش یا نشم. انعرض میفرمایید از اون نظر که ما یه وجود اجتماعی داریم و با هم دیگه ارتباط برقرار کردیم، جامعه درست میشه و تاریخ. همینجا عرض بکنم جامعه و تاریخ بر محور پرستش شکل میگیره، یعنی میخوان دنیا رو بپرستن، دنبال توسعه دنیا پرستی هستن. توسعه دنیا پرستی اتفاق نمیفته الا اینکه اراده ها تو هم ضرب بشن تا بتونن اراده بزرگتر درست کنن، فاعل های طبعی بیشتری رو مسخر کنن، تمدن بسازن. اراده ها در فاعل های طبعی حضور پیدا میکنه، ولی وقتی یه اراده باشه زورش کمه. وقتی نظام شد صنعت درست میکنه، ماشین درست میکنه، یه اراده نمیتونه این کارو بکنه، وقت تمدن میسازه. علم درست میکنه، صنعت درست میکنه، میشه تمدن. این تمدن جامعه بر محور پرستش شکل میگیره، یا پرستش ملکوتی یا پرستش شیطانی، یا دنیا پرستی یا خدا پرستی، یا طغیان یا طاعت. اینا داری چی عرض میکنن؟ پس این که جام بشر مدنیه به تبست و اینا نیست، بشر دنبال پرستشه، یا پرستش دنیا برای این، یا خدای متعال برای اینکه توسعه پرستش اتفاق بیفته اراده ها به هم دیگه تقابل پیدا کنن. یه اراده محور میشه برای توسعه پرستش، پرستش ملکوتی، اراده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه اراده هم محور شیطنت و طغیان میشه، دو تا جامعه ایمان و کفر شکل میگیره. اذا فلسفه تاریخ هم ببینید اصلا شکل دیگه ای پیدا میکنه. جنگ محوری تاریخ جنگ بین دو تا پرستشه، بین ایمان و کفره، نه بین دو طبقه اقتصادی. گرچه در درون جامعه مادی یک جنگ هایی ممکنه بر اساس انگیزه های مادی بین خودشون اتفاق بیفته. یعنی دوره امتلاء آدم عالم از کفر، این دیگه بحث فلسفه تاریخ، دوره ظهور، ظهور ولایت الهی بعد از دوره امتلاء از جوره. حالا تو فلسفه تاریخ هم باید بحث بکنیم، اگر بنا بود تو تکامل تاریخ دوره ظهور کفر بعد از بلوغ ایمان باشه، که معنیش این بود که بلوغ ایمان مرتبه اکمل نیست، قناعت میکنید؟ اون مرتبه کاملتر تاریخه که بعد از این مرتبه میرسه. حالا اینو باید مفصل بحثش بکنیم. این معنیش این نیست که حالا در متن عالم یه عبادت‌های سنگینی نیستا، یه عبادت‌های سنگینی است که غلبه میکنه بر اون کفر. عرض کردم پرستش فردی هم هست، پرستش جمعی و تاریخی هم هست. اصلی ترین پرستش، پرستش تاریخیه که آدم حضور پیدا کنه در تاریخ انبیا، تولیه به ولایت اونها داشته باشه. لا نفرق بین احد من رسله، همه رو قبول کنه، نسبت به همه تعلق داشته باشه. همین دیگه، درسته این نظامه، ولی محوری ترینش اینه. لذا کسی اینو داشت، یعنی واقعا حضور در جامعه انبیا داره. نه اعتباری نیست، به هم متقومن، نه اینکه نیستن، جدا نیستن ولی هستن. بسیط نیست که اراده ما خط کشی به معنی اینکه جدا کنید از هم که دیگه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، نه به معنی اینکه اجزای متقوم به هم توی کثرت ببینید بعد. این حالت داری چی عرض میکنم؟ بسیط نیست. محوری ترین عبادت هم پرستش تاریخیه. آدم اگه تو پرستش تاریخیش اشتباه کرد، جذب جامعه کفر شد، پیروزی های کفر رو دوست داره، توسعه تمدن مادی رو میخواد، میخواد اونا غالب بشن، اون فرهنگ بشه تمدن و غالب بشه بر عالم. با تمدن انبیا موافق نیست، و فرهنگی که انبیا آوردن موافق نیست، حاضر نیست رو بشه فهمت. تناسبات قرب و پرستش رو نمیخواد تو عالم. این در اعظم اراده هاش طاغی علالله، در همه معصیت های تاریخی هم به نسبت شریکه، چون دوست میداره اون ماجرا رو دیگه. شاید ببینید، شاید دین به یه مرحله ای که میرسه دیگه در اونجا پرستش اجتماعی و تاریخی باید جدی درش گرفته بشه. این را حدیث همه چه ارز میکنن؟ یعنی بالاترین پرستش ما اینه که ما جبهه انبیا رو قبول داشته باشیم، ایمان به انبیا الهی داشته باشیم، از فرهنگ اونا خوشمون بیاد، از غلبه تاریخی اونا خوشمون بیاد، دلمون بخواد اونا پیروز شن، از پیروزیاشون خوشحال باشیم، از شکستای ظاهریشون رنج ببرین، آرمان هاشون رو دوست داشته باشیم، این بالاترین عبادته. این اصلا این یعنی پرستش جمعی، این یعنی پرستش تاریخی، این یعنی حضور پیدا کردن در یک تاریخ، تعلق پیدا کردن به یه جامعه تاریخی. میتونه آدم از اون بر باشه، میتونه دوست داشته باشه طلبه کفر. مثال بزنم، ادعای الان دوست دارن حکومت جوری که بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو دنیای اسلام پیش اومد، تعلق خاطر پیش داره. مستضعفا رو بذارید کنار، با مستضعفای فکری کار نداره، تعلق داره به اون حکومت. ناراحت نیست که حضرت امیر رو کنار زدن، دیگران اومدن سر کار. میگه این نوع صحیح حکومت. تو روشن فکرای خودمونم پیدا میشه، میگه اصلا حکومت حق هیچ کی نیست، حق خود مردم رو واگذار کرده. یعنی در محوری ترین امور حق پرستش رو از خدای متعال میسلب میکنه، حق پرستش رو میده به نفس، میگه نفس خودش رو باید بپرسته. تحلیلش کنید یعنی همین دیگه، میگه تو محوری ترین امور نفس خودش رو باید بپرسته، ببینه خودش چی میخواد، نه اینکه خدا رو بپرسته. حق پرستش رو اونجا از خدا سلب میکنه، میگه کار خوبی کردن، نباید کسی نفس بشه. نفس یعنی چی؟ اینجا انتصاب میشه. متاسفانه آقای دکتر حائری حرفی زده که واقعا آدم امیدوار این که بشه مؤمن نبود. میگه حق حاکمیت حق طبیعی انسان هاست، متحق مشاع. یه جامعه به نحو مشاع حق طبیعیشون، اصلا خدا بهشون حق نداده، خدا هم اینجا دخیل نیست. این حرف میدونی؟ یعنی اصلا اینجا جای پرستش خدا نیست، حق خودمه. یه حق طبیعیه. دو تا نگاهه، ببینید این اصلا تو محوری ترین پرستشا برای خدا حق قائل نیست، این باطنش استکبار علی الله تبارک و تعالی. ممکنه کسی غافل باشه ها، نفهمه لوازم حق خودش. این طغیان علی الله در محوری ترین امر، یعنی به تو چه مربوط که من چجوری میخوام زندگی کنم؟ حق خودم، تو چه کاری که ولی دست بکنی؟ این معنیش همین نیست؟ خب یه آدمی خوشحاله که خودشون دور هم جمع شدن نظام دموکراسی رو نهادن. ای خب دوست داره اون نظام رو، خب دوست داره دیگه، ناراحت نیست که حضرت امیر عقب و کنارش گذاشتن. حق حضرت امیر، یک کسی هم رنج میبره خوابش نمیبره. این دو نوع پرستشه دیگه. این از اون ستم ها ناراحته، از پیروزی های حضرت امیر علیه السلام لذت میبره که بعد با نتایج سقیف جنگیده با مارقین و ناکسین و قاسدین و همه رو تو تاریخ ملکوت کرده و حسبشون کرده، خوشحال از این پیروزی ها. پرستش تاریخیه دیگه، تعلق داره به دولت حضرت بقیت الله، واقعا هم تعلق داره، نه لفظا. سرمایه گذاری میکنه برای تحقق اون دولت. این از این تعلق تا اقدام در مسیر دفاع از او تو تاریخ میشه حضور در اون پرستش. تو همه اون پرستش هم حاضره، به نسبت از همش هم بهره مند. لذا حشر و نشرش هم به اون امته، خودش تکیه تو بهش توی قفس نمی کنن. با امامش میاد تو بهش، با اون امت محشور میشه، همراه با اونا تو درجات اونا. بهشتش هم بهشت مشاهده دیگه، منتو هر کسی سهم خودش رو میبرن. آبروی مؤمن یا ریخته، شما خوشحالید که آبروش ریخته شده؟ حتما شریکی روایت داره، روایت متعدد داره. این یکیشه. می فرماید من رضی به فعل قومن که داخل فیه الرازی به فعل قومن که داخل فیه معه. آقای
نیت مؤمن خیر من عمله
که میشه، اینکه بالاتر از اون ثابت کنه. بله عرض کردم از این دست زیاده، اصلا من نمیخوام وارد این بحث بشم. یکی تو روایت داره حضرت وقتی میاد به خونخواهی حضرت سید الشهدا علیه السلام، اون اتباعشون رو میکشه. اینا چه کارن؟ دنبال همون روحن راضی هن به اون را. حضرت که برای سال 61 هجری کشته نشدن، یه اهداف تاریخی داشتن برای تحقق اون اهداف، به شهادت رسیدن. شهادت رو انتخاب کردن که دین خدا قائم بشه. اینا مقابل دین خدا ایستادن، پس مقابل سید الشهدا ایستادن. پس تو همه اون جنایت ها شریکن. غیر از رجعت که سران کفر زنده میشن و حضرت مجازاتشون میکنن، زنده ها هم به خاطر انتقام میکشن. خب بله، خب راضیه به اون فعلا، خوشحالن از اینکه یزید پیروز شده. ما خیلی میگوین همه ناراحتن که یزید پیروز شده. فلان یادم نیست دانشمند غربی گفت ما بعد مجسمه امراض رو از طلا بریزیم. اگه اون نبود که راه رو بر حضرت امیر با کید و مکرش ببنده، الان اثری از ما نبود. خوشحاله، خوشحال از پیروزی اسلام، خوشحال از شکست اسلام، از پیروزهای اسلام ناراحته. الان خیلی اصلا از این که اسلام ایرانو فتح کرده ناراحتن، ناراحتن دیگه، این ناراحت نیستن، ندیدید رنج خودشون هم اعلام میکنن. همون کارا رو میکنن، بله، به یه جبهن دیگه راضی هم به فعل هم دیگه، منتها این جبهه تو نقطه اوجش یه کار میکنه، کما اینکه جبهه سید و شهدا تو نقطه اوجش اون عبادت عظیم ازش سر میزنه، جبهه مقابلم تو اوجش اون معصیت عظیم ازش سر میزنه. کسی که تو اون جبهه هست دوست داره واقعا. شما خیال نکنید اینایی که تو جبهه مقابل هستن بعدشون میاد. شما خیلی هم اگه بخواید هی برید سر یزید و اینا یه ذره ادامش بدید، میگن ادامه ندید، کار بدیه. من نمیخوام بگم یکی از همیناست که معلم اخلاقم هست، یه عبارتی از سر العالمینش نقل شده، میگه و یحرم على الواعظ ذکر مقتل الحسین لانه یهیج البغض على الصحابه و هم من اعلام الدین. بر واعظ حرامه که روزه امام حسین رو بکنه. چرا؟ چون بغض ها رو بر علیه صحابه تحریک میکنه و صحابه اعلام الدین. میگه نگید امام حسین رو کشتن. این تایه دلش میگه صحابه ولو دستور قتل امام حسین رو داده باشن، ولو صحیفه به شهادت امام حسین ختم بشه، بشه اونا اعلام الدین، این روزه رو تعطیل کن، اونا محترمن. حالا گیرم این، من نمیدونم این آدم شیعه بوده، بعضی میگن اواخر عمر شیعه شده، اگه شیعه شده که انشالله خدا رحمتش کنه، ولی اگه نشده باشه یا حالا همه عمرش عبادت کنه، میگه اون اعلام الدین حالشون ختم شد به عاشورا. خوب بشه این شریک در عاشورا نیست هستید. حالا من عرضم این بود، شما تولی و تبری تو همه این عرضه ها باید ببرید، یعنی تو پرستش تاریخیتون تولی تام و تبری تام باید داشته باشید. اون رو باید بعد تحلیل کنیم، ناقابل تحلیل همش، مشکل نداریم. این از بزرگترین عبادت های حضرت ای اتفاق افتاده باشه. و بعد تو پرستش اجتماعی مون هم همینطوره، یعنی همه حضور ما در جامعه باید حضور بر محور ولایت الهی باشه، تولی و تبری داشته باشیم، لااقل تو مرتبه قلبمون، حتی اقل اقلش که تو قلبمون معروف رو دوست بداریم، منکر رو بعدمون بیاد، که معروفترین معروف خود چهارده معصوم هم و انبیا و اولیا تا آثارشون، منکرترین منکر جبهه مقابلشون سرانه. که روایت شو شاید یه موقعی خوندم خدمتون که از امام صادق علیه السلام کرد، اون سوال کرد اون معروفی که بالاتر از اون معروف نیست چیه؟ فرمود وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. اون منکری که بالاتر از اون منکر نیست چیه؟ فرمود اللذان ظلما حقه، اللذان ظلما و ابتزا حقه و حمل الناس علی کتفه، اونایی که ظلم به او کردن و حقشو گرفتن و مردمو تحمیل بر او کردن، اهرم کردن بر علیه او، اینا بالاترین منکر، این منکری بالاتر از اون نیست. پس ببینید پرستش ما فقط در حوزه عمل خارجیمون نیست، هر فعلی که از ما سر میزنه، تعلق روحیمون، نگاهمون، چه تعلق به تاریخ باشه، چه جامعه باشه، چه عمل فرد، همه و همش. ببینید پس حوزه افعال ما چقدر زیاد شد، حوزه گسترش اراده ما چقدر زیاد شد، هر کجا اراده ما حضور پیدا میکنه که مسئولیم، باید بر محور تولیت هم تبریت هم باشه. این همه عرصه های پرستش ما. وقت بر همین معنا میبینید انسانی که میخواد تو هر فعل خودش پرستش تاریخیشو میبینه، پرستش فردیشو میبینه، پرستش جمعیشو میبینه، میبینه داره تو چه کارهایی شراکت پیدا میکنه. ممکنه این یه حرفش خرج جبهه طاغوت بشه تو تاریخ بعدی تقویت کنه. این آدم چجوری مضطر میشه به ولایت الهیه که ولی خدا دستشو بگیره تو هر نگاهش؟ درجات استقرار به حجت فرق میکنه. یک کسی تا این حد ملتفت نیست، فقط میفهمه خدایی واجبات و محرماتی داره، میگه من مستقر به حجتم، همین که میخوام خدا رو بپرستم، هر کجا میخوام نماز بخونم یه حجتی میخوام بگه چجوری نماز بخونم، یک کسی حوزه اراده و مسئولیتشو اینقدر گسترده میبینه، این تو هر نگاهش خودشو مسترده به وجد میبینه. این وقتی راه هم میره پشت سر حضرت امیر، هاشو نمیتونه قید جای دیگه بیسته، مثل آدمی است که تو میدون مینکاری شده داره راه میره دنبال راهنما، نگاه میکنه اون پاشو کجا داشت همونجا میذاره، چه میدونه چه خبر عالم. اوست که حامل ولایت الهی است، مقام عصمت داره. اگر انسان در تولی جلو رفت، اضطرارش به حجت اینقدر توسعه پیدا میکنه. قدم اول اضطرار به حجت اینه، همین که آدم بخواد خدا رو بپرسته. ببین از اینجا خیلی روشنه، این تو روایت هم اومده، الان یه دو تا روایت میخونم از همون جمع میکنم. شما ببینید آدم میخواد وارد عرصه پرستش خدای متعال بشه، همین که من فهمیدم باید خدا رو بپرستم، خدایی دارم، خالقی دارم و من باید اراده او رو عمل کنم. یه بار میگه آدم میگه خالقی دارم الحمدلله، با او قرارداد ترک مخاصمه امضا میکنیم، کاری باش نداره. یه بار آدم میگه من خالقی دارم، صانع منه، رب منه، ولی منه، من باید ببینم او از من چی میخواد. همین که به اینجا رسید که فهمید من باید ببینم او از من چی میخواد، باید ولایت او رو قبول کنم، یعنی از اینجا به این نقطه که رسیدید که من باید ولایت او رو بر خودم اعمال کنم، ولایت خدا ها مستر به حجت و ولی الله میشه. این ولایت چیه؟ چی میخواد او از من؟ این را بفرمه او از من چی میخواد؟ تا آدم آزاده نمیخواد خدا رو بپرسته، مستر به حجت نیست. همینقدر که میخواد خدا رو بپرسته، یعنی میخواد ولایت خدا رو قبول کنه بر خودش، ربوبیت خدا رو میخواد قبول کنه، او رو به عنوان اله میخواد بگیره، مستر به حجت میشه. حالا شجرو رو بپرسته، او چی میخواد از من؟ تو عرصه پرستش رو کجا ببینی؟ هر چه عرصه پرستش رو توسعه دادید، عرصه استرارتون به حجت بیشتر میشه. وقت حجت رو چی ببینید؟ یه بار حجت هم کسی میبینید که میاد به من میگه این کار بده، این کار خوبه. یه بار حجت و ولی رو کسی میبینید که دین از شؤون اوست، طریق تولی به ولایت اوست. این حد میفرمایید دین رو از شؤون ولایت الهیه میبینید، حالا به تعبیر دیگه. انسان تو همه شؤون حیاتش هر کجا میخواد پلکم بزنه محتاج به حجت. چرا؟ چون میخواد در تولیه به ولایت الهیه پلک بزنه. اگه نظر که تو میشه، میشه تولیه به ولایت طاغوت. تو این حرکتش خارج میشه از مدار ولایت دیگه، میشه ظلمانی. حالا آدم میتونه با عقلش تشخیص بده که کدام حرکت ظلمانی است، کدام حرکت نورانی، یا عقل آدم اینجا میرسونه در خونه ولی خدا، مضطر میشه، اضطرار پیدا میکنه. کسی که مضطر به پرستش خداست، مضطر به ولی خدا هم. ببینید شما اینجا همینجا بحث یه خط میگم میبندم، خیلی این بحث مهم نیست. شما با کسی که به اضطرار رسیده نمیتونید تفاهم کنید، اضطرار نرسیده، مگر یه قدم یه قدم رو به اضطرار برسونید، و الا به اضطرار نرسیده که هرچی بهش میگه یه شبهه توش ایجاد میکنه، به بازیگری مشغوله. وقتی برهانم میاره که او رو ببری به طرف حجت، با این برهانم میخواد بازی کنه، خیال میکنه برهانم مال بازی کردن. انعت میکنید اون کسی که به وسعت رسیده میخواد به طرف خدا حرکت کنه، فهمیده باید داره به طرف خدا، این نیاز درش پیدا شده، این نیاز بیقرارش میکنه، به طرف حجت میبرتش، با کمترین برهان تسلیم میشه، با کمترین علامت میفهمه، چون مستره. کسی هم که مشغول بازیگری است، اضطراری درونش شکل نگرفته به پرستش خدای متعال، این چه کار به حجت داره؟ هزار تا برهان میاره، برهان رو خراب میکنه. نظام بعضی ها اینجوری فرمودن نقطه آغاز اینه که آدم، حالا باید دقت کرد رو این، آدم به اندازه وجودی خودش پی ببره که من باید تا کجا برم، من باید ولایت کیو قبول، خدا رو بپرستم به تعبیر دیگه. اگه انسان به اندازه وجودی خودش پی نبرده، خودش در حد دنیا میدونه، در حد دست و دهن میدونه، این کاری با ولی خدا نداره. نه اینکه این بی ولایت میمونه، ولایت تابوت برش جاری میشه. کسی که آدم از اونجایی که خودش رو بیشتر از دنیا دید، راهش رو از دنیا طولانی تر دید، این راه نامتناهی خودش رو دید و بعد ارتباطات خودش رو هم تشخیص داد که هر نگاهش، هر حرکتش تو این عالم، تو ابدیتش ظهوری داره، انعکاسی داره، انعکاسی که برای خودش هم قابل محاسبه نیست، مستر میشه دیگه. نه ببینید، گفتن از این معرفت شروع میشه. آدم وقتی معرفت پیدا کرد به بقای خودش و به این که من تا ابد هستم یک، و و بعد ارتباطاتی هم دارم که هر ارتباطم تو ابدیتم ظهور داره. این نگاهی که من میکنم یه ظهوری داره. حالا یعنی لذا حرفشون اینه، لذا میگن وقتی انبیا میان حجج الهی از همین بیانات با طرف شروع میکنه، برهانای سنگین نمیارن، ارجاعش میدن به خودش، تدریجا درش این احساسی که قرار داده شده زنده میکنن. حالا اینو بحثش مفصل باید مطرح بکنیم. ببینید اگه در درون ما تعلق به خدای متعال و ابدیت قرار نداده باشن، ما رو دعوت به معاد و سعادت ابدی کردن اصلا اثر نداره. ببینید این تعلقی که درون ماست ما رو ارجاع میدن، روشنش میکنن. لذا سرمایه در ما هست، ما تعلق به ابدیت داریم، لذا از مرگ میترسیم. تعلق به ابدیت نبود دارم چرا از مرگ بترسیم؟ انبیا میان همین تعلق به ابدیت رو تبدیل میکنن به اشتیاق به مرگ و راهش رو به آدم نشون میدن. علایان رو ببینید این نکته رو که اگر انسان به اینجا رسید، ادامه وجودی خودش رو و ارتباط خودش رو با عالم دید، همینقدر که خوشی خودش رو هم بخواد دیگه محتاج به انبیا میشه. از اینجا استراره به انبیا شروع میشه، درجه به درجه رشدش میدن تا جایی که میرسه به اونجایی که فانیه در ولایت الهیه میشه. چون خودش دیگه براش مطرح نیست، سعادت ابدیش هم مطرح نیست، ولی یه خدا رو بیش از خودش به سعادت ابدیش دوست میداره. واقعا این تعلق عامل حرکت در اوست، نه تعلق به خودش عامل تبعیت میشه، تعلق به ولی عامل تبعیت از ولی میشه. این خیلی فرق میکنه، این مرحله اخلاص. تعلق به خدای متعال عامل عمل میشه، مرتبه اخلاص اینه، نه کمال خودم و لذت خودم رو میخوام خدا رو میپرستم. این همون ان قوم من عبد الله رغبتنه، ان قوم من عبد الله حبنه، که از اینجا حرکتت میدن، نشونت میدن که تو بیشتر از دنیایی، بیش از دنیا میتونی لذت ببری. این قدم اوله، فارغت میکنن از دنیا، مضطر میشی به ولی خدا که راهتو بهت نشون بده. چرا؟ تو میدونی ابدی هستی، هر چی هم رجوع میکنی، نه عقلت نه حست نه دیگران نمیتونن بگن این راه کو، مستر میشی به وحی. این قدم اول. یه قدم بالاتر به جای میرسی که حب او رو پیدا میکنی، دیگه حب خودتو کمال نیست، به جای میرسوننت که حب او میشه، میخواید طبق محبوب عمل کنی. اینم استرار به حجت داره، اما استرارش به ولی با استرار قبلی فرق. او ولی رو میخواد برای بهشت، این ولی رو میخواد برای عبادت و پرستش. یعنی حب الله، یا بفهمید حب به ولی الله توی مرتبه عامل حرکت بود، میاد تو رکاب امام حسین، اصلا نمیگه من چون میخوام برم بهش میام تو رکاب امام حسین. این حد داری چی عرض میکنم؟ حب به او ما عامل آمدنشه، نه حب به کمال خودش، سعادت خودش. اصلا موضوع حب بوز میشه، که البته این درجه حب بالاتر از اون درجه حب ها، چون اونجا بهش رو میخواد که مرتبه نازله ولایت الهی است، اینجا خود ولی الله رو میخواد. نتیجه اون تعلق رسیدن به بهشت، نتیجه این تعلق قرب ولی خدا. این خیلی بالاتر از اون هم هست. درجات استرار به ولی الله فرق میکنه. استراره، حالا شما یه بابی تو کافی هست، باب الاسترار و حسن، ببینید روایت خیلی لطیفی داره، من یه دونش فقط خدمتون میخونم. این خیلی روایت لطیفی، هر چی روش فکر کنید این روایت مطلق داره، هر چی فکر کنید. خدا به همون توفیق بده این روایت ها رو یه مقداری مثلا آدم تأمل کنه روش و بتونه. باب الاسرار الی الحجه، اولین باب کتاب الحجه است، روایت اولش، روایت خیلی خوبی است. عن هشام بن حکم عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال للزنديق الذي ساله من اين اثبت الانبیاء والرسل، شما چجوری رسالت انبیا رو اثبات میکنید؟ ببینید حضرت چجوری استدلال میکنه، مثلا اون بحثای پیچیده نیست. میفرمان که انا لما اثبتنا، اگه کسی تا اینجا نیومده که هیچی، با ما همراه نیست. لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، اینا رو ما کسی قبول نکرده که با ما همراه نیست، دنبال روح انبیا نمیشه چنین آدمی. یک خالق متعالی و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهد خلقه، مشهود خلقم نیست، یه حکیم متعالی که از دسترس ما دوره. این وقتی کسی قبولش کرد. لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسو فیباشرهم و یباشرو، رابطه مباشرت هم با ما نداره، و یحاجهم و یحاجو. خب ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده، چرا؟ و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. اگه او خلق کرده حتما بین خودش و این عبادم یه واسطه هایی گذاشته که اونها رو به مصالحشون هدایت بکنه. فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه جل و عز و هم الانبیا و صفته من خلقه حکما و مؤدبین بالحکمه مبعوثین به هایانی بالحکمه غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم البته علا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب مخلوقا مرکبا مثل حضرت حق احدی نیستن، احدیت شأن اوست، مخلوق و مرکبا حرکت دارن، تغییر دارن، تکامل دارن، ولی در غیر این در هیچ یک از احوال با اونها شریک نیستن. مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه ثم ثبت ذلك في كل دهر و زمان من معتت به الرسل و الانبیاء من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یدل على صدق مقالته و جواز عدالته. این روایت من به عنوان نمونه خوندم، از این روایت فراوانه که اگر ما خدا رو قبول کردیم اون وقت خدای حکیم رو حتما طرق اثبات میشن. حالا این یه جوره از این بالاتره به نظر، این یه روایت بود. یه روایت دیگه ایست که حالا اون روایت هم مفصله، روایتیست که عرض کنم یونس ابن یعقوب نقل میکنه که محضر امام صادق بودیم در حج و خیمه ای داشتن حضرت در نزدیکی مکه، یکی از عرض کنم اونم یه طریقی سالا اونم بعد دونه دونه اینا بعد روش بحث بشه. ببینید یونس ابن یعقوب میگه محضر امام صادق علیه السلام بودیم در ایام حج، مردی از اهل شام آمد خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد من اهل کلامم میخوام با اصحاب شما بحث کنم. حضرت به من فرمود برو ببین بیرون کسی رو پیدا میکنی از اهل کلام. آمدم بیرون میخوام مثلا 4 نفر رو آوردم که نامشون اینجا برده شده، نمیخوام بحث بکنم. میگه حضرت سر از خیمه بیرون بردن، دیدن یه کسی یه از دور یه شتری داره میاد، فرمودن که این هشام ابن حکمه و حضرت خوشحال شدن که انه. وقتی هشام وارد شد تازه در اوائل سنین جوانیش بود، حضرت توسعه برو دادن و فرمودن که ناصر و ناب قلبهی و لسانهی بیاده. بعدش فرمودن اونا یکی یکی مباحثه کردن، به هشام گفتن مباحثه کن. یه سوال کرد برای اثبات حجت ها، سوالش اینه، رو کرد به اون طرف گفت که خدای متعال نسبت به خلق و مخلوقاتش مهربان تره و مساله اونا رو بیشتر میخواد یا خودشون؟ چی مسئله خواه داره؟ یک کلمه از کسو خدای متعال گفت خدای متعال. حضرت نمود خدا برای اینه چی کار کرده؟ کاری برشون کرده خدایی که مساله اینا رو میخواد؟ جواب داد که بله، خب حجتی بینشون قرار داد. گفت حجت کیه؟ گفت رسول خدا. گفت بعد رسول خدا گفت که قرآن. سوال کرد که در قرآن که اختلاف میشه، اونی که جای اختلاف توش نباشه، وقتی بهش رسیدی حرفش روشن باشه. این خیلی روشن ها، ببینید خیلی راحت آدم میرسونه به حجت. اگه خداییست حجتی داره، حجتی که ارادی او از طریق این حجت به ما میرسه بلا ابهام. همین به همین دیگه تمام سکوت کرد. حالا من دنبال روایت رو میگم، خودتون ببینید این روایت هایی که از این دست هست، روایتی که استرار ما رو به حجت حالا تمام میکنه، نه کمی دقت هم میخواد، من نمیخوام زیاد وارد بحث بشم. حالا ای حال اگر ما پرستش حضرت حق رو انتخاب کردیم و میخوایم تولیه به ولایت او داشته باشیم، استرار به ولی پیدا میشه. استرار به ولی در قدم اول یه ولی است به ما راه نشون میده، در قدم بالا مجاری ولایت الهیه میشه، در قدم بالاتر میبینید تو همه شؤون ولایت او باید جاری بشه بر من. وقتی شما مثل سلمان که میشه من اهل البیت، توی راه هم که میره یه رد پا بیشتر پیدا نمی‌کنید. درجات استرار انسان به ولی از درجات نیاز به پرستش خدای متعال و تولی به ولایت الهیه آغاز میشه تا درجات معرفت نسبت به ولایت الهیه، به جایی میرسه که همه شؤون حیات خودشو در همه شؤون حیات خودشو مستر به ولی الله می‌بینه، حتی در یه نگاه، در یه نفس، در یه لمحه، در یه محبت، همه رو محتاج می‌بینه که این باید در سمت تولی به ولی الله باشه. حالا دیگه من بحثمو جمع میکنم چون این دوره بحث تمام شد، نشدم جمع بندی کنیم. اجمال بحث ما دو سه کلمه بیشتر نبود، این بود که اون چه ما باید بهش برسیم مقام توحیده، ولی این توحیدی که برای ما لازمه توحید در پرستش و به تعبیری تولی به ولایت الهیه و تسلیم بودن به ولایت الهیه است که این بلافاصله از همه خواسته شده. بعد در چون اهل بیت عصمت و طهارت در تولی تام به ولایت الهی گوی صدقت بردن در ظرف وجودی خودشون، مجاری ولایت حق بر همه عوالم شدن. ولایت اونها از شؤون توحید هست و جز ارکان توحیده و حقیقت دین چیزی جز تولی تام و تبری تام نسبت به ولایت اونها و ولایت تبری از ولایت اعدایشون نیست، که تولی به ولایت الهیه و تبری به ولایت طاغوته. و دین مجاری جریان ولایت الهیه در عالم هست، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه رفتار، چه در حوزه تاریخ، چه در حوزه جمع، چه در حوزه فرد. در همه عرصه ها دین مجاری ولایت الهیه هستند. و این نکته ای بود که عرض شد و بعدم اشاره شد که ما عرصه تولیمونم به ولایت اولیاء الهی تو همه عرصه های ارادمونم، از اراده فردی روحی تا قلب فکری تا عملی، در حوزه فرد و جمع و تاریخ تو همه عرصه ها ما بعد ارادمونو بر محور ولایت الهی شکل بدیم و تو همه این عرصه ها تولی تام و تبری تام رو باید داشته باشیم. و دین مناسک این تولی و تبری رو بیان میکنه، به تعبیر دیگه مناسک ایمان و کفر رو بیان میکنه، ایمان به ولایت الهیه و کفر به ولایت الهیه، که چی کفر چی ایمان. بعد از این حالا باید وارد بحث کتاب توحید بشه آدم این مثال، بعدم وارد بحث کتاب الایمان و کفر که اونجا پایه‌های اخلاق و اعتقادات و اینها گذاشته بشه. علی سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات الله علیه.